پرسش های در مورد بیماری آبسیاه. مجتبی خادمی، کارشناس زبان انگلیسی و بنیانگذار اولین وبسایت فارسی زبان ویژه نابینایان. در شماره دوی مانا چند خبر در حوزه چشم‌پزشکی را به همراه محتوایی که مدرسه هدلی در خصوص بیماری گلوکوم یا آبسیاه در قالب یک پادکست تهیه کرده است، به درخواست مدیر مسئول و سردبیر ماهنامه برایتان تدارک دیدم. در این قسمت ریکی انگر با دکتر جولیا روزدال، متخصص آبسیاه از مرکز چشم‌پزشکی دیوک، و اد هینز، مدیر ارشد برنامه مدرسه هدلی، به گفتگو می‌نشینند و سوالات زیادی را که مردم در مورد آبسیاه، عوامل خطرزا و نحوه درمان این بیماری دارند مطرح می‌کنند. ترجمه ای که پیش روی شماست تقطیع شده است و صرفاً صحبت‌ها و پرسش‌هایی که مهمتر تشخیص دادم در آن گنجاندم تا از چارچوب محدود ستون سرویس پزشکی بیرون نزند. برای اینکه در جریان باشید کدام صحبت متعلق به کدام شخص می باشد، اسم کسی که در حال صحبت است را در ابتدای صحبت‌هایش نوشتم. اد هینز، دکتر روزدال، اگر امکان دارد با اصول اولیه شروع می‌کنیم. لطفاً بگویید آبسیاه چیست و شاید برخی از عوامل خطر شایع مرتبط با آبسیاه کدامند. دکتر جولیا روزدال، آبسیاه در واقع گروهی از بیماری‌های چشمی است و چه اشتراک این گروه از بیماری‌ها این است که عصب بینایی، یعنی همان سیمی که چشم را به مغز متصل می‌کند، به دلیل نازک شدن نورون‌ها، سلول‌های گانگلیونی شبکیه یا مرگ سلول‌های عصبی از دست می‌رود. بنابراین وقتی عصب به این ترتیب از بین می‌رود، افراد بینایی خود را از دست می‌دهند. معمولاً آبسیاه ابتدا بر دید محیطی یا جانبی تأثیر می‌گذارد. شایع‌ترین نوع آبسیاه در ایالات متحده آبسیاه زاویه باز اولیه است، پاورقی (primary open angle glaucoma). ادامه مد. و یکی از اصلی ترین مشکلات ما در مورد آبسیاه این است که بسیاری از افراد مبتلا از ابتلای خود اطلاع ندارند، زیرا کاهش بینایی واقعا به آرامی اتفاق می افتد. نتیجتاً آنها حتی متوجه آغاز بیماری نمی شوند. هنگامی که میزانی از بینایی خود را در اثر هر نوع از آبسیاه از دست دادید، دیگر نمی توانید آن میزان دید از دست رفته را برگردانید. پس تشخیص و درمان زود هنگام آبسیاه برای حفظ بینایی فعلی بسیار مهم است. شما در مورد عوامل خطر سوال کردید. یکی از خطرات داشتن سابقه خانوادگی آبسیاه است. بنابراین افراد در خانواده شما، برادران، خواهران، عمه‌ها و خاله‌ها، عموها و دایی‌ها، پدربزرگ‌ها، مادربزرگ‌ها و والدین و نیز ورود به میانسالی از عوامل مهم خطر برای آبسیاه به شمار می‌آیند. و در حقیقت نژاد سیاه و نژاد هسپانیک جزء عوامل خطر هستند، اگرچه بسیاری از سفید پوستان هم می توانند به آب سیاه مبتلا شوند. پس فکر نکنید سفید پوستان نیازی به انجام آزمایش های آب سیاه یا غربالگری ندارند. اد هینز، از زمانی که بیماری یک بیمار تشخیص داده می شود تا زمانی که شما را به عنوان یک متخصص آبسیاه ملاقات می کند به طور متوسط چقدر طول می کشد و یک بیمار چه مراحلی را تجربه می کند؟ دکتر جولیا روزدال، امیدوارم مراحل به این صورت باشد که مردم به زندگی عادی خود مشغول باشند، معاینات منظم چشم را با چشم پزشکان محلی خود انجام دهند و او برخی از علائم اولیه را تشخیص دهد. شاید فشار چشم کمی بالا رفته باشد یا شاید عصب بینایی کمی مشکوک به نظر برسد یا سابقه خانوادگی به اطلاع پزشک رسیده باشد و چشم پزشک محلی به طور هوشمندانه یا بعضی از آزمایش‌های آبسیاه را خودش انجام دهد یا مراجعان را به کسی مثل من به عنوان متخصص آبسیاه ارجاع دهد و بعد من آنها را ویزیت کنم. کاری که ما انجام می دهیم را ارزیابی آبسیاه می نامیم. طی یک ویزیت طولانی مدت در کلینیک آزمایش های ویژه و معاینه عمقی چشم را انجام می دهند و ما متوجه می شویم که آیا شخص به آبسیاه مبتلاست یا فقط برخی از عوامل خطرزا را دارد که باید پیگیری شوند. این سناریویی است که امیدواریم اتفاق نیفتد، یعنی قبل از آنکه واقعا نقص بینایی رخ دهد بیماری تشخیص داده شود و ما بتوانیم درمان زودهنگام را شروع و از کاهش بینایی جلوگیری کنیم. بیماران مبتلا به آبسیاه که از قبل دچار نقص بینایی ماندگار شده اند یا قبلا هم دچار آبسیاه پیشرفته شده اند نیز برای کمک به ما مراجعه می کنند. گاهی اوقات دلیل مراجعه نیاز به جراحی و یا نیاز به برخی از درمانهای اضافی است که چشم پزشک محلی قادر به ارائه آنها نیست. پس شرایط مختلفی پیش می آید که بیماران به متخصص آبسیاه مراجعه می کنند، اما همیشه امیدواریم آنقدر به هنگام مراجعه کنند که بتوانند قوه بینایی را نجات دهند و این اغلب اتفاق می افتد. در حقیقت بیشتر افرادی که مبتلا به آبسیاه هستند و تحت درمان آبسیاه قرار می گیرند نابینا نمی شوند. ات هینز، آیا ممکن است افت بینایی ناشی از آبسیاه قابل برگشت باشد یا از بین رفتن بینایی دائمی است؟ دکتر جولیا روزدال، با درمانهایی که در حال حاضر در دسترس است، از دست دادن بینایی دائمی است. من بسیار امیدوارم که در آینده درمانهایی داشته باشیم که کاهش بینایی ناشی از آبسیاه را معکوس کند، اما امروزه از دست رفتن بینایی به دلیل مرگ سلولهای گانگلیونی شبکی رخ می‌دهد. در حال حاضر هنوز راهی برای تجدید، جایگزینی، شارژ مجدد یا احیای دوباره اعصابی که می‌میرند نداریم. پس متأسفانه از بین رفتن بینایی دائمی است. ات هینز، چقدر مهم است که شخص نسخه دقیق و دستورالعمل‌های دارویی شما را دنبال کند؟ دکتر جولیا روزدال، واقعا بسیار مهم است که بیماران از رژیم درمانی قطره چشم پیروی کنند. مایلم به اطلاع تمام بیماران برسانم قطره چشم یک روش بسیار قدرتمند برای کاهش فشار چشم است، اما اگر قطره در بطری راکت باشد مؤثر نیست، باید وارد چشم شما بشود. انواع مختلفی از قطره های چشمی وجود دارد که ما تجویز می‌کنیم، لذا رژیم های درمانی می‌توانند کمی متفاوت و همچنین کاملا پیچیده باشد. پس مطمئنا درک می کنم که بیماران برای پایبندی به این رژیم ها مشکل دارند. ساده ترین زمانبندی استفاده از قطره چشم یک بار در روز است که ممکن است هنگام خواب استفاده کنید، اما گاهی اوقات بیمارانی داریم که از 3 یا حتی 4 نوع قطره چشم استفاده می کنند. برخی از قطره ها باید 2 یا حتی 3 بار در روز تجویز شوند و بیمار بیشتر راحت است که همه آنها را در یک زمان استفاده کند. اما این زمانبندی واقعا مسئله بسیار مهمی است. قطره های چشم بعد از تزریق برای مدت زمان مشخصی فشار چشم را پایین می آورند و پس از اتمام اثر دارو فشار چشم دوباره بالا می رود. بنابراین نوبت بعدی برای حفظ فشار پایین چشم زمانبندی شده است و معتقدیم حفظ فشار چشم و واقعا پایین نگه داشتن آن با تبعیت از زمانبندی حقیقتا می تواند به محافظت از عصب بینایی کمک کند که نهایتاً به حفظ بینایی کمک می‌کند. اد هینز، برخی از تغییرات در سبک زندگی وجود دارد که شاید مردم نیز باید از آن آگاه باشند، مثلا موقعیت‌های وارونه اعضای بدن در یوگا. آیا توصیه خاصی برای مردم در خصوص این نوع فعالیت‌ها وجود دارد؟ آیا تغییر سبک زندگی را برای همراهی با دارو توصیه می‌کنید یا این به خود فرد بستگی دارد؟ دکتر جولیا روزدال، بیشتر بیماران احتمالاً به هیچ نوع اصلاح شدید سبک زندگی احتیاج ندارند. با این حال، اگر من یک بیمار داشته باشم که بیماریش علی‌رغم رژیم درمانی که ما کافی می‌دانیم در حال پیشرفت باشد، یا بیماری که واقعا انگیزه انجام هر کار ممکن را دارد که فکر می کند در جلوگیری از پیشرفت بیماری مؤثر است، آنگاه در مورد اصلاح شیوه زندگی صحبت می کنیم. مواردی که من با بیماران در مورد آنها صحبت می کنم همان نگرانی در خصوص یوگاست که شما مطرح کردید. ما معتقدیم حالت‌های طولانی مدت نگه داشتن سر رو به پایین مانند انجام حرکات مخصوص سر که می توانند فشار چشم را صرفاً از طریق افزایش فشار وریدی بالا ببرند، استفاده از کراوات هایی با گره هایی بیش از اندازه محکم و جالبتر از همه نواختن طولانی مدت سازهای بادی که شما در نی می دمید و دوباره نوعی از افزایش فشار در سر که به دلیل زمانهای طولانی مدت نگه داشتن نفس و بازدم در ساز بادی اتفاق می افتد، ممکن است به طور بالقوه منجر به پیشرفت احتمالی آبسیاه شود. بنابراین واقعا این حالتهای طولانی مدت موقعیت سر رو به پایین و نگه داشتن و بازدم شدید نفس مضر است. سایر اصلاحات در سبک زندگی نیز وجود دارد که باید در نظر گرفته شود. بر این باوریم رعایت رژیم غذایی با مقدار زیادی سبزیجات برگدار همراه با آنتی اکسیدان ممکن است به حفظ عصب بینایی در آب سیاه کمک کند. سبک زندگی سالم به طور کلی با داشتن رژیم غذایی سالم برای قلب، با مقدار زیادی سبزیجات، میوه‌ها، غلات کامل و پروتئین‌های بدون چربی، انجام برخی از ورزش‌ها، خواب کافی، برخورداری از روابط سالم با عزیزان، مواردی هستند که برای سلامت کلی شما مفیدند و برای چشم شما مطلوب خواهند بود. اد هینز: حال اگر افراد به درمان خود پایبند بوده و تمام قطره‌های خود را همانطور که باید مصرف کنند، آیا آب سیاه صرفا متوقف شده است؟ آیا از بین می رود یا اینکه بیماران باید تا آخر عمر تحت این شرایط درمان شوند؟ دکتر جولیا روزدال: آب سیاه یک بیماری مادام العمر است. به محض ابتلا بسیاری از درمان‌های مطلوب را در اختیار داریم، اما واقعاً درمان قطعی نداریم. به طور معمول بیماران با این بیماری تا آخر عمر همراه هستند. با این حال درمان‌ها تغییر می‌کنند. پاسخ به درمان‌ها نیز تغییر می‌کند. پس مسئله ای است که باید در طول عمر بیمار بر آن نظارت شود، هرچند اغلب کنترل می شود و افراد نابینا نمی شوند. اد هینز: در صورت تشخیص آب سیاه آیا باید نگران بچه ها یا نوه های احتمالی هم باشم؟ آیا مشاوره ژنتیک در این امر دخیل است؟ اگر من مبتلا به این بیماری تشخیص داده شده باشم، حدوداً چه زمانی لازم است فرزندانم آزمایش آب سیاه را شروع کنند؟ دکتر جولیا روزدال: آب سیاه در خانواده ها مشهود است. پس اگر شما مبتلا به آب سیاه هستید، واقعا فکر خوبی است که به بستگان نزدیک خونی خود در مورد این تشخیص اطلاع دهید. لزوماً نیازی نیست آنان فوراً به متخصص آب سیاه مراجعه کنند، اما باید به طور منظم مورد معاینه کامل چشم قرار گیرند و وقتی به چشم پزشک خود مراجعه می کنند، باید با او در مورد سابقه خانوادگی آب سیاه صحبت کنند. اگر پزشک مورد نگران کننده ای را مشاهده کند، آزمایش های بیشتری مانند آزمایش میدان دید یا تصویر رایانه ای از عصب بینایی لازم است. در چنین موقعیتی ممکن است لازم باشد به یک متخصص آب سیاه مراجعه کنند. بنابراین اگر فرزند دارید و مبتلا به آب سیاه هستید، اگر اخیراً چشم پزشک محلی چشمتان را معاینه نکرده است، باید معاینه را انجام دهند و پزشک را در جریان تشخیص بیماری شما بگذارند. اد هینز: آیا ذهنیت یا اطلاعات نادرستی در مورد آب سیاه و درمان آن در مراجعین شما وجود دارد که بخواهید آن را برطرف کنید؟ دکتر جولیا روزدال: مهمترین چیزی که به ذهنم میرسد موردی است که قبلا تجربه کرده ایم، یعنی ترس از نابینایی. وقتی مردم برای اولین بار نتیجه تشخیص را متوجه می شوند، فکر می کنند که وای خدا من نابینا می شوم. اما همانطور که در مورد آن بحث کردیم، اکثر افرادی که تحت درمان آب سیاه هستند نابینا نمی شوند. بنابراین پیامی که به بیماران می فرستم باید واقعا امیدوارانه باشد. بزرگترین سوء تفاهم در مورد درمان آب سیاه در مورد اثرات درمان است. بیشتر افراد انتظار دارند قطره‌های تجویزی برای آب سیاه باعث بهتر شدن احساس چشمان آنها شود و بهتر دیدن آنها کمک کند، اما در حقیقت اینطور نیست. قطره‌های چشم برای آب سیاه به کاهش فشار چشم کمک می‌کنند تا از کاهش بینایی در آینده جلوگیری شود. بنابراین به حفظ بینایی شما کمک می‌کنند، اما بینایی را بهتر نمی‌کنند. قطره‌ها می‌توانند عوارض جانبی داشته باشند که اکثر آنها قابل کنترل هستند. مردم با قطره‌های خود به راحتی کنار می‌آیند، اما ممکن است احساس سوزش یا قرمزی کنند و گاهی اوقات به دلیل عوارض جانبی حتی باید قطره را متوقف کنیم یا تغییر دهیم. اد هینز: موردی برای افرادی که در گذشته با آنها کار کرده‌ام پیش آمده است، به ویژه افرادی که شاید برای پرداخت هزینه قطره‌های چشم و غیره بیمه یا پول نداشته باشند. به نظرتان تأثیر ماریجوانا پزشکی در درمان آب سیاه چقدر کارآمد است و آیا افراد باید به جای پایبندی به درمان‌های متخصص آب سیاه به ماریجوانا وابسته باشند؟ دکتر جولیا روزدال: واقعا خواهشمندم بیماران از ماریجوانا برای درمان آبسیاه استفاده نکنند، زیرا اثبات نشده است که برای درمان آبسیاه و جلوگیری از کاهش بینایی مؤثر یا بی خطر است. قطعا شنیده هایی از کاهش فشار و بخش های مختلف بلقوه ماریجوانا، اجزای مختلفی که در نهایت ممکن است بخشی از یک درمان تایید شده برای آبسیاه باشند، وجود دارند، اما در حال حاضر چنین چیزی صحت ندارد. لذا واقعا روش خوبی برای جلوگیری از کاهش بینایی نیست. هرچند امیدواریم که در آینده قطره چشم مبتنی بر ماریجوانا داشته باشیم، زیرا فکر می‌کنم که این امر در آینده باعث افزایش پایبندی به درمان آبسیاه می‌شود. در حال حاضر ماریجوانا پزشکی یک درمان تایید شده برای آبسیاه به شمار نمی‌آید. قطره چشم و جراحی با لیزر مواردی هستند که ما می‌دانیم مؤثرند. اگر بیماران با هزینه مراقبت از آبسیاه خود دست و پنجه نرم می‌کنند، در واقع بسیاری از شرکت‌های دارویی برنامه‌های بسیار خوبی ارائه می‌دهند که به بیماران کمک می‌کنند داروهای مورد نیاز خود را دریافت کنند. من این افراد را تشویق می‌کنم از پزشک خود در مورد برنامه‌های مختلفی که این شرکت‌های دارویی برای بیماران کم بضاعت مد نظر دارند بپرسند. مطلبی که مطالعه کردید تقریبا مختصری از گفتگو با یک متخصص آبسیاه بود. به یاد داشته باشید در ایران می توانید از مراکز خیریه، بهسیستی، کمیته امداد، هلال احمر و بیمه های تکمیلی برای بهره‌مندی از تخفیف‌های پزشکی و دارویی کمک بگیرید. امیدوارم به پاسخ سوالات خود در این گفتگو رسیده باشید و به اطلاعاتتان اضافه شده باشد. اما خبری خوش برای کسانی که به نور حساس هستید. افرادی که چون تعدادتان کم است توجه کمتری در اخبار به شما می شود. بهبود حساسیت برخی از شرکت کنندگان آزمایش های بالینی ژندرمانی آکروماتوپسی، شرکت فناوری های کاربردی ژنتیک، شرکتی که اسمش در تیتر آورده شده، قصد دارد بیماران بیشتری را حتی از سن 4 سالگی برای این آزمایش ها نام نویسی کند. طبق گزارش این شرکت، توسعه دهنده ژندرمانی بیماری های نادر در برخی از شرکت کنندگان در 2 آزمایش بالینی ژندرمانی فاز 1-2 برای آکروماتوپسی در خصوص حساسیت بینایی بهبود حاصل شده است. یک مطالعه مربوط به افرادی است که دارای جهش در ژن CNGB هستند. یک مطالعه مربوط به افرادی است که دارای جهش در ژن CNGB3 هستند. آزمایش دیگر برای کسانی است که دچار جهش در CNGA3 هستند. این شرکت قصد دارد علاوه بر انجام آزمایش‌های تصویربرداری از مغز و روشنایی رنگ، دوزهایی از دارو را برای کودکان مبتلا از سن 4 سالگی آزمایش کند. آکروماتوپسی یک بیماری وراثتی ناتوان کننده شبکیه است که باعث حساسیت شدید به نور، از دست دادن درک رنگ و ضعف بینایی می‌شود. تقریباً 28,000 نفر در ایالات متحده و اتحادیه اروپا تحت تأثیر آکروماتوپسی قرار دارند. 5 ژن در صورت جهش می توانند باعث آکروماتوپسی شوند. حدود 75% موارد از جهش در ژن‌های فوق الذکر ناشی می شود. روش های ژن‌درمانی آکروماتوپسی این شرکت از طریق 1 مرتبه تزریق 1 قطره کوچک مایع در زیر شبکیه انجام می شود. این تزریق ها حاوی نسخه های سالم ژن های معیوب هستند تا ساختار و کارکرد نسخه های جهش یافته را تقویت کنند و این یعنی به زودی می توانیم شاهد اتفاقهای بسیار مثبتی در خصوص درمان حساسیت به نور باشیم. در پایان خبری خیره کننده در خصوص اسیدهای چرب اشباع شده چند زنجیره‌ای طولانی را با هم می خوانیم. پاورقی Very Long Chain Polyunsaturated Fatty Acids، ادامه متن، که باعث بهبود بینایی در موشها با نوعی بیماری استارگارد شده است. محققان بر این باورند که اسیدهای چرب اشباع شده چند زنجیره‌ای طولانی ممکن است برای افراد مبتلا به بیماری اتوزومال قالب استارگارد تباهی لکه زرد وابسته به سن و احتمالاً سایر تحلیل‌های شبکی مفید باشند. محققان با حمایت مالی بنیادی از مرکز چشم پزشکی موران، دانشگاه یوتا، بینایی و حساسیت شبکیه موش‌های مبتلا به بیماری استارگاردز جهش‌های ژن ELOVL4 را با تغذیه اسید چرب اشباع نشده با زنجیره طولانی که به طور معمول در رژیم غذایی در دسترس نیست بهبود بخشایند. همچنین از طریق این رژیم غذایی باعث بهبود عملکرد شبکیه موش‌های بدون بیماری شبکیه شدند. تحقیقات نشان داده است که اسیدهای چرب اشباع نشده چند زنجیره‌ای مانند اسید دوکوزاهگزانوئیک DHA و ایکوزاپنتانوئیک اسید EPA که از طریق خوراک‌های مانند ماهی آب سرد و مکمل‌های غذایی در دسترس هستند، می‌توانند مزایای سلامتی مانند پیشگیری از بیماری قلبی و التهاب را به همراه داشته باشند. با این حال، مزایای این اسیدها برای بیماری‌های تخریب شبکیه به طور مداوم در آزمایش‌های بالینی مشاهده نشده است. پول برنشتین، دکترای پزشکی سرپرست تحقیق در تیم یوتا، میگوید که اسیدهای چرب اشباع نشده چند زنجیره‌ای طولانی یک گروه خاص از لیپیدها که به اندازه اسید دوکوزاهگزانوئیک و ایکوزاپنتانوئیک اسید شناخته نشده اند به طور معمول در شبکیه و بیضه ها ساخته می شوند و اعتقاد بر این است که به حفظ سلامت و عملکرد گیرنده های نوری سلول های شبکیه مسئول پردازش نور و فراهم کننده امکان بینایی کمک می کنند. از آنجا که اسیدهای چرب اشباع نشده چند زنجیره‌ای طولانی صرفاً در این دو بخش تولید می‌شوند، کمیاب هستند. محققان اسیدهای چرب اشباع نشده چند زنجیره‌ای طولانی مصنوعی را برای مطالعه تولید کردند. دکتر برنشتاین میگوید روند تولید اسیدهای چرب اشباع نشده چند زنجیره‌ای طولانی تیم وی میتواند مقادیر کافی را برای ارزیابی در انسان فراهم سازد. نتایج ما برای مطالعات اسیدهای چرب اشباع نشده چند زنجیره‌ای طولانی روی موش‌ها بسیار امیدوارکننده است. با این اوصاف برای بهینه‌سازی فرمول بندی دوز و زمان استفاده به ویژه برای ارزیابی در انسان به تحقیقات بیشتری نیاز است. از آنجا که ناهنجاری‌های مربوط به اسیدهای چرب اشباع نشده چند زنجیره‌ای طولانی یکی از ویژگی‌های مشترک بیماری‌های منجر به نابینایی مانند تباهی لکه زرد وابسته به سن و رتینوپاتی دیابتی است، مطالعات بیشتر ضروری می‌نماید. این هم پایانی خوش بر اخبار چشم پزشکی که نوید بخش پیشرفت‌های شگفت‌آور برای درمان بسیاری از بیماری‌ها به صورت چند منظوره و همزمان است.